ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بر اساس ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، تجمعی اعتراضی در چندین شهر ایران همراه با تظاهرات دانشجویان در روز یکشنبه ادامه یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده، روز یکشنبه در دانشگاه‌های شیراز، فردوسی مشهد، تهران، رازی کرمانشاه و زاهدان تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. یکی از شعارهای دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه را بشنویم. ویدیوهای منتشر شده همچنین نشان می‌دهد در منطقه صنعتی شابور جدید اصفهان هم معترضان با بستن خیابان‌ها و روشن کردن آتش شعارهای اعتراضی سر دادند. تجمعات اعتراضی در ایران وارد سومین هفته خود شده است. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی از حمله معترضان به دفتر این روزنامه خبر داد. کیهان روز یکشنبه 10 مهر با تروریست و عرازل اجاره‌ای خواندن معترضان نوشت آنان روز شنبه 9 مهر شیشه های دفتر روزنامه را شکستند و به بخش هایی از ساختمان دفتر روزنامه نیز آسیب رساندند. بر اساس گزارش این روزنامه، معترضان با شعار علیه کیهان، حسین شریعت مداری قصد ورود به ساختمان روزنامه را داشتند، اما نیروهای سپاه محمد رسول الله مانع ورود معترضان به داخل ساختمان روزنامه شدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که این روزنامه چند روز پیش معترضان را جنایتکار خوانده و در یادداشتی نوشته بود خواسته مردم آگاه ایران است که به جنایتکاران امان ندهند. مدیر روزنامه کیهان از سوی علی خامنه‌ای منصوب می‌شود. فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه در یک مراسم حکومتی گفت که جوانان معترض در خیابان‌ها را دوست دارد و دوست خود می‌داند. حسین سلامی در حالی این سخنان را به زبان می‌آورد که نیروهای مرتبط با او در حال شلیک مستقیم به جوانان معترض ایرانی در خیابان‌ها هستند و به بازداشت وسیع جوانان در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها روی آوردند. سرکوب معترضان در ایران تا کنون 10 کشته بر جای گذاشته است و سازمان عفو بین الملل روز جمعه 8 مهر ماه گفته بود توانسته اسامی 52 نفر از جانباختگان اعتراضات کنونی را مستند کند. در همان روز سازمان حقوق بشر ایران شمار کشته شدگان را دست کم 83 نفر اعلام کرد. این آمارها اما فارغ از آمار کشته شدگان، درگیری های روز جمعه در زاهدان است که دست کم 42 نفر تا الان اعلام شدند. وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات جمهوری اسلامی اعلام کرد محدودیت‌های اعمال شده علیه دسترسی به پیام رسان واتساپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران همچنان وجود دارد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات روز یکشنبه 10 مهر در این زمینه به پایگاه اینترنتی دیجیاتو اعلام کرد اتفاق جدیدی رخ نداده و واتساپ و اینستاگرام همچنان با مصوبه مراجع زی صلاح محدود هستند. بر اساس گزارش دیجیاتو روز یکشنبه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها در ایران سخت‌تر شده و امکان ارسال پیام متنی بدون فیلتر شکن بسیار محدودتر از قبل شده است. کمی پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، واتساپ و اینستاگرام فیلتر شد. وکیل مدافع خانواده مهسا امینی خلاف ادعای فرمانده پلیس تهران اعلام کرد روی لباس مامورانی که مهسا امینی را بازداشت کردند دوربین نصب بوده است. صالح نیکبخت در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز یکشنبه 10 مهر منتشر شد گفته است ماموران گشت ارشاد که از آغاز مهسا را دستگیر کردند دارای دوربین نصب شده روی لباس‌هایشان بودند، به طوری که دختر خاله همراه مهسا با این خطاب ماموران مواجه شده که کنار بایستد تا تصویرش در دوربین پلیس منعکس نشود. پیشتر حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در یک نشست خبری ویژه جان باختن مهسا امینی گفته بود ماموران گشت ارشاد به دوربین‌های البسه خود مجهز هستند، اما در این مورد فاقد دوربین بودند. انتشار خبر جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشتش در گشت ارشاد مجهز اعتراض های خیابانی را در سراسر ایران و نقاط مختلف دنیا برانگیخته است. 54 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خواستار توقف کاربرد زور توسط حکومت ایران علیه معترضان بودند. این بیانیه که با پیشنهاد اسپانیا و شیلی مطرح شده، ضمن محکومیت قتل مهسا امینی از جمهوری اسلامی خواسته که خشونت علیه زنان را متوقف کند. در همین زمینه روز گذشته میزگردی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی فدراسیون جهانی حقوق بشر، و حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری و حقوقدان. ابتدا از آقای لاهیجی پرسیدم اهمیت این بیانیه در چیست و چقدر میتواند در تغییر رفتار جمهوری اسلامی نقش داشته باشد.
این بیانیه به عقیده من یک مقدمه است که برای که شورای حقوق بشر بتواند یک هیئت تحقیق برای رسیدگی به جنایات حکومت اسلامی ایران انجام بده. سابقه شما در موارد بسیاری دیدیم، این اواخر چند بار در ارتباط با جنگ غزه بین نیروهای فلسطینی و دولت اسرائیل و موارد دیگه، یعنی یکی از مواردی که شورای حقوق بشر می تواند اگر اخطارها، قطعنامه‌ها به نتیجه نرسد، می تواند یه هیئت کارشناسی، یه هیئت تحقیق تعیین بکنه و این هیئت مشغول کار بشه. با توجه به کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر، می دونید که سال هاست شورای حقوق بشر هر ساله مدت ماموریت نماینده ویژه، یعنی گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای ایران رو تمدید میکنه و هرگز حکومت اسلامی ایران حاضر به همکاری با این گزارشگر نشده و گزارشگر تا امروز نتونسته به ایران بره و هر سال هستش که این ماموریت تمدید میشه. بنابراین با توجه به این رویه و با توجه به این لجاج و سابقه سوی که جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر داره، و خب مسلم این اخطار هم اگر شورای حقوق بشر بخواهد به اخطار بسنده بکنه به جایی نمیرسه، همچنان که دو هفته از مردم ایران در ده ها شهر ایران دارند تظاهرات میکنند و مردم رو به گروه میبندند. بنابراین من نمیخوام پیش داوری بکنم، ولی تردید ندارم که با اخطار جمهوری اسلامی به لجاجتش ادامه خواهد داد و سرکوب ادامه خواهد یافت. بنابراین شورای حقوق بشر آلترناتیو دیگری به غیر از تعیین یک هیئت تحقیق برای رسیدگی به جنایات حکومت اسلامی ایران نخواهد داشت.
آقای رئیسی، با توجه به صدور چنین بیانیه‌هایی، آیا ممکن جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی منزوی تر بشه؟
جهان در حال مشاهده از نزدیک حوادثی است که و جنایاتی است که جمهوری اسلامی در حال انجام هست، متعاقب قتل مهسا امینی، و این دیدن از نزدیک و صدور بیانیه، اگرچه در حد بیانیه هست و مردم شاید بگن خسته شدیم از بیانیه، اما در مکانیزم حقوق بین الملل متاسفانه ضمانت اجرایی وجود نداره که یک کشوری بتونه یا کشورهایی بتونن فوراً اقدام سریع انجام بدن در همچون مواقعی. اما همین که جهان میبینه، 54 کشور همراه شدن و میبینن و به جمهوری اسلامی اخطار میدن که ما از نزدیک داریم جنایات تو رو میبینیم، ثبت میکنیم، این همراه میشه با خیلی عظیمی که در جهان حمایت کردن از معترضین ایرانی، از زنان ایرانی، و ابراز انزجار کردن از رفتار حکومت نسبت به مردم. به این ترتیب طبیعی است که باعث انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی میشه. جمهوری اسلامی هر سال همینجور که جناب لاهیجی اشاره کردن تلاش میکنه که ماموریت گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل در شورای حقوق بشر تمدید نشه، ولی با توفیقی مواجه نمیشه، برای اینکه جامعه جهانی داره ایران رو میبینه و نسبت به جنایات اون بی تفاوت نیست. اما ما میدونیم که بیانیه کافی نیست، بیانیه مشکل از مردم ایران رو به فوری حل نمی کنه، اما میتونه پرونده سازی کنه برای آینده جمهوری اسلامی و قطعا به انزوای شدید جمهوری اسلامی منجر میشه.
آقای لاهیجی، اثرات عینی چنین بیانیه هایی بر روابط خارجی جمهوری اسلامی چیه؟
در عرصه بین المللی، خب با توجه به اینکه ساختار سازمان ملل رو هم میشناسیم، بنابراین باید با یک مقدار طمأنینه و بدون پیش‌داوری و بدون عجله و دستپاچگی قضایا رو تحلیل کرد. ببینید، ما سوابقی داریم در همین عرصه بین‌المللی، در همین سالهای اخیر ما در سودان دیدیم، ما در لیبی دیدیم که کشتار مردم چه در سودان چه در لیبی کشید به اینکه پرونده کشتار بره به شورای امنیت سازمان ملل و از اون طریق به دادسرا و دادگاه جزایی بین المللی زیر عنوان جنایت بر ضد بشریت. و خب چه رئیس جمهور سودان و چه رئیس جمهور لیبی قذافی دیدیم که بالاخره سرکارشون رسید به دادگاه جزایی بین المللی. خب حالا نمیخوام بگم که البته رئیس جمهور سودان در نهایت زنده ماند و کارش رسید به دادگاه جزایی بین المللی، ولی قذافی به اون صورت که دیدیم در حال پروندهش بسته شد. یعنی میخوام بگم که این مسیری است که میتواند جمهوری اسلامی رو یا پرونده حکومت اسلامی ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل هم ببره. اما چون گفتید که با توجه به روابط ایران با در حال دولت‌های عضو سازمان ملل در عرصه بین‌المللی، بله، با توجه به اینکه خب دو ارباب جدید پیدا کردن حکومت اسلامی ایران، روسیه و چین، و ما میدونیم که این دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، خب ممکنه که اونجا با وتو مواجه بشن، در صورتی که در گذشته چه در مورد سودان و چه در باره لیبی خب روسیه یا چین از حق وتو استفاده نکردن. اما مهم این استش که این هیئت کارشناسی، یعنی کمیسیون تحقیق، کمیته تحقیق، از طرف شورای حقوق بشر طی هفته ها یا ماه های آینده تعیین بشه و این مسیر رو میبره به طرف دادگاه جزایی بین المللی، به خاطر اینکه کشتار مردم به خصوص در سیستم حقوقی و سیاسی دولتی که مبناش بر آپارتاید جنسی و جنایاتی که درباره زن ایرانی دارن اینا انجام میدن و آپارتاید مذهبی، بنابراین از طریق این تحت عنوان جنایت بر ضد بشریت میشود پرونده دولت مردان حکومت اسلامی ایران رو برد به دادگاه جزایی بین المللی.
اجازه بدین همین سوال رو از آقای رئیسی بپرسم. آقای رئیسی، اثرات عینی یک همچین بیانیه هایی چه تأثیری داره بر روابط خارجی جمهوری اسلامی؟
اولین ضمن تایید فرمان شده جناب لایجی باید عرض کنم که ما داریم در مسیری قرار میگیریم که مشروعیت جمهوری اسلامی به شدت از در سطح جهانی خدشه‌دار میشه. مشروعیت داخلیش که به کلی از بین رفته و مردم در خیابان اونو فریاد میزنن که تو حکومت ما و در واقع رهبر ما و هیچ کاری ما هستی، رهبر ما نیستی و هیچ کاری ما هستی. و از نظر جهانی هم این خدشه جدی به چهره جمهوری اسلامی که البته جهان باش آشنا هست ولی کند هست، حرکت جهان باعث تسریع رفتار جهانیان میشه، به خصوص به دلیل فراگیر شدن و جهانی شدن موضوع و به جهانی تر شدن و عمیق تر شدن در روابط بین کشورها با جمهوری اسلامی منجر میشه. برای اینکه زمینه فراهم بشه تا امکان، چنانچه جناب لایجی اشاره کردن، امکان تشکیل پرونده‌ای با عنوان جنایت علیه بشریت تشکیل بشه در ایران، این بیانیه و این رفتارهای بین‌المللی بسیار حائز اهمیت هست. ما میتونیم همزمان ثبت کنیم اتفاقاتی که در ایران در حال وقوع هست، از خود قتل مهسا امینی که دقیقا میتونه نمادی از جنایت علیه بشریت باشه، تا رفتارهای سرکوبگرانه‌ای که نسبت به زنان هست، تا قوانینی که برای همین منظور تنظیم شده و شلیک کردن به مردم، همه اینها میتونه بر اساس این بیانیه‌ها پیش چشم بیاد در پرونده هایی مورد دقیقا تحقیق تخصصی حقوقی قرار بگیره و نهایتا منجر بشه به پرونده هایی بزرگتر، چه با بودن جمهوری اسلامی چه رفتنشون، همه اونها را امکان محاکمه کردنشون را فراهم میکنه.
آقای لاهیجی، در همین رابطه میشل تیلور نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر گفته ایالات متحده و دیگر همکار و دیگر کشورهای امضا کننده این بیانیه از ایران میخوان که تحقیقات فوری، کامل و بیطرفانه و شفاف درباره مرگ مهسا امینی داشته باشند. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی هیچگاه شفاف سازی نکرده، نمونش شلیک به پرواز هواپیمای 752 که ایران با یک کلمه خطای انسانی از اون گذشت. این بار هم میتونه خواسته این 54 کشور رو نادیده بگیره؟
نه، ببینید، اولا دیگه بر دنیا مسلم شده و ثابت شده که در حکومت ایران چیزی به اسم دادرسی عادلانه وجود نداره، برای اینکه قوه قضایی جمهوری اسلامی خودش عامل سرکوبه. جنایتکاری مثل رئیسی که تا سال گذشته رئیس قوه قضایی بود الان شده رئیس جمهور. بنابراین اینجا در این حکومت قاضی متهم و در حال به اصطلاح اصحاب دعوا همه مجسمه در یک شخص، یک در حال کسی که به عنوان دادرس، به عنوان بازپرس، هر عنوانی که شما بخواد بگید، در جریان تحقیق یک رسیدگی مسئولیت کار رو به عهده میگیره. بنابراین این دیگه بر دنیا مسلم شده که چیزی به اسم دادرسی عادلانه در ایران وجود نداره، یک. و گذشته جمهوری اسلامی هم نشون داده، مواردی هم طی همین سالهای اخیر اولین باری نیست که مردم به خیابون میان با دست خالی برای تظاهرات، برای خواست اعلام خواستهاشون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و اونها رو به رگبار گوله میبندن، در گذشته چه کردن که الان بخوام بکنن. بنابراین مسلم است که یک هیئت تحقیق بین المللی باید تعیین بشه و گفتم ساختارش هم در شورای حقوق بشر وجود داره و از اون مسیر میتوانیم و میتوانند پرونده حکومت اسلامی ایران رو بفرستن به دادگاه جزایی بین المللی. اگر هم هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی، خب مسلم است که جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه، یا اینکه هیئت تحقیق اجازه رفتن به ایران نمیدن، مهم نیست، به خاطر اینکه الان به برکت انقلاب الکترونیکی که شده و ویدیوهایی که از ایران میاد، تمام اینها میتونه به عنوان دلایل عینی بر وجود سرکوب و خشونت و کشتار و تحقق جنایت بر ضد بشریت بر ضد جمهوری اسلامی مؤثر واقع بشه.
آقای رئیسی، ایران معمولاً به گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بی‌اعتناست و اونها رو متأثر از انگیزه‌های سیاسی کشورهای غربی می‌دونه. اگر این بار جمهوری اسلامی دوباره جوابی به این خواسته 54 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نده، چه نهاد و یا چه کسانی می‌تونن پیگیر این مسئله بشن؟
طبیعی است که جمهوری اسلامی اون رفتار نادرست و در واقع لجاجت افسار گسیخته‌ای که مبتنی است بر نقض همه حقوق انسانی و حقوق بشر را دنبال کنه و به این بیانیه هم پاسخی نده، برای اینکه جمهوری اسلامی تنها کشوری است که بیشتر از هر کشور دنیا حقوق بشر را سیاسی کرده و حقوق را در جای خودش استفاده نمی‌کنه و ابزارهای حقوقی را در خدمت سرکوب قرار میده. طبیعی است که پاسخ حقوقی هم به این درخواست حقوقی و درخواست حقوق بشری نخواهد داد، ولی این به این معنی نیست که تأثیری نداره. جمهوری اسلامی در حقیقت قابل اعتماد نیست. این بیانیه به نوعی داره به صحبت از چنانچه جناب لایجی اشاره کردن یک گروه مستقل تحقیق میکنه. یعنی چی؟ یعنی در داخل ایران مکانیزمی وجود نداره، نه قوه قضایی مستقل، نه کانون وکلای مستقل، نه نهاد مستقلی که بتونه انجام بده. طبیعی است که باید بیاد بیرون. جمهوری اسلامی معمولا توجه نمیکنه، پاسخ مناسبی نمیده، برای اینکه فشار داخلی تحمل نمی‌کنه، فشارهای بیرونی هم کافی نبوده. اما این مسیر در واقع مسیری که این بیانیه را داره تنظیم می‌کنه و اعتراضاتی که در داخل ایران الان در حال انجام هست، این بار موضوع را تغییر خواهد داد، چه جمهوری اسلامی پاسخ بده چه پاسخ نده به این بیانیه، مسیری هموار میشه که باید مسئولیت بپذیره در مقابل کشتار و باید مسئول شناخته بشه علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی، همه سران و فرماندهان، وزیر کشور و حتی سربازان دونپایه، همه اونها مسئول شناخته میشن در مقابل جنایاتی که الان در حال حاضر چه در مورد قتل مهسا، چه در مورد کشتار دادن و در مسائل دیگه انجام دادن و میدن.
آقای الهیجی، در بخش از این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا تبعیض علیه زنان و اعمال خشونت به معترضان رو کمتر کنن. آیا ممکنه جمهوری اسلامی در این مورد تغییر رویه بده؟
ببینید، این مکانیزمی است که دو هفته است سازمان‌های حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، جامعه مدنی بین‌المللی بارها و بارها تکرار کرده. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر ما هفته گذشته یه همچین اطلاعیه مفصلی دادیم و این درخواست رو کردیم، همچنین که جامعه جهانی کرده. ولی کور مسئولان جمهوری چشم ببخشید گوش مسئولان جمهوری اسلامی سالهاست که کری و یا خودشون رو به کری میزنن. اونا نمیخواهند به زنهارها، اختارهای جامعه بین‌المللی توجه بکنند. بنابراین اونها در مقابل مسئولیتشون هستن از نظر حقوقی. ببینید، اونها فکر نکنند که تافته جدا بافتند. فکر نکنند اون اتفاقی که در سوریه افتاد در ایران هم خواهد افتاد. نه، این بار مردم ایران اومدن برای اینکه حق خودشون رو تا نهایت به علی خامنه ای، رئیسی و دیگر جنایتکاران و حکومت اسلامی ایران تأیید و تثبیت بکنند. و من امید رو دارم که شورای حقوق بشر با تشکیل این کمیسیون تحقیق راه بردن اینها رو به مراجع بین‌المللی و دادگاه جزایی بین‌المللی از هر جهت فراهم بکنه و نتیجه کار و عاقبت کار رو مقامات قضایی بین‌المللی تعیین بکنه.
آقای رئیسی، نظر شما چیه؟ ممکنه در اعتراضات پیش رو ما شاهد خشونت کمتری از سوی جمهوری اسلامی باشیم؟
انتظار نمیره که شاهد خشونت کمتری باشیم. اگرم باشیم، به دلیل وجود دوربین ها، به دلیل حساس شدن مردم و اینکه رفتار مردم، رفتار معترضین بسیار هوشمندانه هست، معترضین اعتراض نمی کنن، حمله نمی کنن و دست به خشونت نمی زنن، مگر پلیس دست به خشونت بزنه و در واقع معترضین صرفا دفاع می کنن. از این نظر این هوشمندی هست که سبب شده که احتمالاً تعداد کشته‌ها به نسبت آبان 98 کمتر باشه، اما خوی دشقیمی و خوی ستمگری جمهوری اسلامی تغییر نکرده و امکان تغییر نیست و حتی ممکنه شدیدتر هم رفتار انجام بده. اما گستردگی زیاد و تصمیم و مصمم بودن جدی جوانان به تغییر جمهوری اسلامی است که اونا به عقب نشینی واداشته و وامی داره تا کمتر بکشه و کمتر فرصت کشتن بهش میده، کمتر فرصت سرکوب بهش میده. به باور من از این نظر همه ما هم مسئولیم که همراه باشیم با مردم، در کنار خیر مردم قرار بگیریم و در کنار شر نباشیم و همچنین مسئولیم تا تلاش کنیم که جمهوری اسلامی دست از دناعت و جنایت و خشونت برداره، فشار بیاریم و این مسیری که همین بیانیه که در موردش داریم صحبت میکنیم هموار کرده، بیانیه که جناب لایجی اشاره کرد، بیانیه که من و همکارانم منتشر کردیم و دنبال میکنیم تا مانع خشونت بیشتر جمهوری اسلامی بشیم، این هاست که جمهوری اسلامی را به در واقع کمتر خشونت کردن وامی دارد، نه اینکه خودش میخواد که این کار انجام بده. برای اینکه جمهوری اسلامی در حال سقوط هست و هیچ نهاد عقلانی هم درش وجود نداره و عقلانیت مدرن رو پیشه نکرده و توجه نداره و الان این نوجوانان هستند که تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن میکنن تا از 44 سال جنایت خلاص بشن مردم و بتونن به زندگی شرافتمندانه برگردن.
میزگردی بود با عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی فدراسیون جهانی حقوق بشر، و حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری و حقوقدان، در مورد بیانیه 54 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی که خواستار توقف کاربرد زور علیه معترضان مسالمت جو بودند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری
دوام چند ماهی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان در واکنش به اعتراضات مردمی در ایران روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی به عنوان آنچه که او قلب محور مقاومت منطقه توصیف کرد مورد هدف قرار گرفته است. واکنش رهبر حزب الله لبنان در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تاکنون نسبت به حوادث جاری در ایران سکوت اختیار کرده است. نصرالله با بیان اینکه جمهوری اسلامی به خاطر حکمت به گفته او رهبری قوی تر از آن است که با حوادث اخیر به لرزه بیفتد، همچنین رسانه های غربی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را به تحریک مردم ایران متهم کرد. این اظهارات در حالی است که نهادهای نظامی و امنیتی تحت امر رهبر جمهوری اسلامی طی سه هفته گذشته کارزار سرکوب خونین اعتراضات مردمی در کشور را به صورت گسترده‌ای آغاز کرده است. حزب الله لبنان به رهبری حسن نصرالله از طرف جمهوری اسلامی مورد حمایت‌های گسترده مالی و نظامی قرار داشت. اما رادیو فردا جایی است که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه ای، حالا مردم رو شناختی؟ دیدی اون دوره وریاد عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوون مهسا امینی زد، اون زنده میموند. نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن. گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من بهتون اینترنت پرسرعت میدم. فکر میکنم با کی طرفم؟ بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی رو دیدم، من از 70 سالم. این یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم. الان فینال این قضیه است. اینا کشتن و فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم. بالاخره معلوم میشه که پیروز میشه. من که خیلی خوش مینم چون ما انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف میدادن.
پیامی داشتم برای ملت ایران، برای اونایی که خارجن، اونایی که ایرانن. یه کلام، ما محکومیم به پیروزی. ما محکوم هستیم به اینکه یک زندگی نرمال عادی داشته باشیم. ما محکومیم که این راهو ادامه بدیم و باید این محکومیتمون هم سپری کنیم.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علی رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدای شنوندگان رو شنیدید. میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید که شناسش هست telegram.me/radiofarda. همچنین میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق @fardagram به تلگرام رادیو فردا بفرستید. اما در ادامه، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که باقر نمازی، پدر سیامک نمازی، اجازه یافته تا برای مداوای پزشکی ایران را ترک کند. پیشتر وکیل خانواده نمازی در 15 شهریور ماه از وضعیت وخیم باقر نمازی دو تابعیتی گرفتار در ایران و نیاز او به جراحی فوری خبر داده بودند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، جارد گنسر، وکیل سیامک نمازی، زندانی ایرانی آمریکایی در زندان اوین، روز شنبه 9 مهر ماه از اعطای مرخصی 7 روزه به موکلش پس از گذراندن حدود 7 سال حبس خبر داد. به گفته وکیل سیامک نمازی، مرخصی موکلش قابل تمدید ذکر شده. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای شنیدن آخرین خبرها همچنان با ما بمانید.